بلمش. اما گفت قسمت اعظم این بیماری در خاورمیانه است و سرش اینه که خاورمیانه اکثر مسلمانن و در دین اسلام بول کردن و غایت در آب واجب مذهبی است که اگر مسلمانی در آب بول و غایت نکند گناه کرده. گفت در این بیماری زیاده. لا اله الا الله. این دکتر چون بیت مسلمان بود گفت ناراحت شدم، گفت زدم به میز اشاره بکنم به پروفسور من حرف بزنم. گفت اجازه بدید فیلم تمام بشه شما به صحبت. فیلم رو باز کردن، کنار رود نیل نشون دادن، یه عربی با پیرن اومد زد بالا بول و قایت تو رود نیل کرد رفت. گفت اینجوریه. گفت من پاشدم. گفت بفرمایید. گفت من پاشدم. گفتم آقا در دین اسلام بول و قایت تو آت واجب نیست، مستحب هم نیست، مباح هم نیست، من عالم مذهبی نیستم، کراهت شدید داره، مسلمان‌ها تو آب بول و غایت ندارند. گفت عجب، خیلی متاسفم، اینجور به ما دین اسلام رو معرفی کردن، اینجور به ما اسلام رو گفته بودن، من خیلی معذرت میخوام. کی گفته؟ ناخون میزنه یعنی کلیسا معرفی کرده. میتونی چی میگم؟ کلیسا. کلیسا داره چی کار میکنه در اروپا و امریکا؟ برای این که دین علمی اسلام را به کوبت تهمت میزند ناجوان مردانه. کدام کلیسا؟ همون آیین کلیسا که در قرنهای گذشته میلیون ها بشر بیگناه را به جرم تئوری های علمی کشتند. ننگ کلیسا. همون کلیسایی که حالا تازه در تهران تشکیلات درست کرده مردم تهران رو وعده بگیره که مسیح پسر خداست. برو که کار دیوانه. تو خیال میکنی ایرانی ها مغز خر خوردن که بگن مسیح پسر خداست؟ از خدایی که پسر داره به درد خدایی نمیخوره. برو کلمسان پسر داره دیگه، پسر پسر دیگه. این بساطه. یه وقتی یکی از این رجال محترم بر من نقل کرد یه جمله خوبی، گفت که من سفیر کبیر بودم در یه جایی، یکی از رجال وزارت خارجه میخواست دخترش رو شوهر بده، گفت منم چون سفیر بودم منم وعده گرفت تو کلیسا رفتیم، اونجا جمعیت زیاد بود، مراسم عقد برگزار شد. گفت یه رست هتلی بود ما رو وعده گرفتن اونجا برای پذیرایی. گفت بین کلیسا و هتل فاصله زیاد نبود، همه پیاده میرفتیم، 6 تا 5 تا 10 تا پیاده میرفتن. گفت منم با یه چند تا رو افتم، اتفاقا کشیش اون کلیسا میومد، یه نفر من معرفت کرد مال ایرانه. کشیش برگشت گفت مال ایرانی؟ گفتم بله. گفت ایران کجاست؟ گفتم یه جاییه. گفت چه جور مردمی داره؟ گفتم یه جور مردمی داره. گفت خیلی نفهمم مردمش. گفتم چطور؟ گفت ما مدت هاست بود که خرج میکنیم مبلغ فرستیم مردم اینجا دعوت کنن به نصرانیت، یه نفر ایمان نیورده، چقدر اینا نفهمن، چقدر نفهمن. گفت تا این حرف رو زدش من بهش گفتم جناب کشیش نفهم خودتی. گفت چطور؟ گفتم هیچ آدم عاقلی مبلغ میفرسته که دانشجوها رو از دانشگاه وعده بگیره برن دبیرستان؟ برای اینکه مذهب مسیح در نزد مسلمان ها حد دبیرستان، دین اسلام حد دانشگاهه. چقدر نفهم بودید که مبلغ فرستادید دانشجو رو به این دبیرستان درس بخونه. خب اینه، اینا یه جور فعالیت اینجوری دارن. حالا در اینجا نشریه رو میخوام بگم. نشریه چی نوشته؟ نشریه یه شرحی نوشته از قرآن، جمع‌آوری قرآن در زمان عثمان چطور شد، مجتهدین، کتاب، سنت، اجماع. از آخه آقا این بحث چه ربطی به زبان داره؟ علاوه اگر بحث حقوقیست در صلاحیت دانشکده حقوق است، نه در قسمت زبان. اون وقت چی نوشته؟ یه جملش اینه، میگه ولی قرآن که قوانین و مقررات زیادی برای جوامع اسلامی عرض کرد، نمیتوانست برای پیشرفت دنیای متمدن قوانینی ارائه دهد. این یک جسارت به حریم قرآن. جمله دوم میگه تعداد زیادی مردم میخواستند سیستم قانونی اسلامی حفظ شود و عده دیگری میخواستند سیستم قانون اروپایی اضافه شود. بالاخره قوانین اروپایی افزوده شد و قوانین جدید برای پیشرفت امروزی ایران ضروری بودند. خب خانم نویسنده که نمیدونم کی هستی، اولا اسلام رو میدونی؟ علاوه بر این از مسائل قوانین حقوقی اسلام آگاهی؟ خانم اگر تو امریکایی هستی پس اول گوش کن، تو که استاد زبانی، زبان اولا بدونی جوونا، زبان ربطی به علم نداره. یک کسی که زبانی رو بلده میتونه درس بگه، منطقه ادبیات زبان رو دونه. مثلا حمالای لندن هم خیلی خوب انگلیسی حرف میزنن، اما حمالای لندن استادن؟ نه. اما حالا به اون خانمی که تو دانشگاه ایران اون خانم خارجی اینو نشر داده، براش بگویید که یک کتابی چندی قبل نوشته شد به نام حقوق در اسلام در امریکا، دادستان کل اسبق امریکا آقای جاکسون بود. در مقدمه کتاب آقای جاکسون، شما میدونید یه مردی لایق باشد دادستان دیوان کشورهای متحده امریکا باشه، این چقدر باید ملا باشه. این آقای جاکسون در اول کتاب حقوق در اسلام مقدمه نوشته، من این متنشو یه تیکشو برداشتم میخونم. نوشته موانع بزرگی به وجود آمد. موانع چی؟ هم تبلیغات کلیسا رو میگه. موانع بزرگی به وجود آمد و مردم را دل سرد ساخت از اینکه علاقه و توجهی به قوانین اسلامی نشون دهند. ما باریکالله جاکسون، ما برای اداء دین خود به فرهنگ اسلام فقط بدون اکتفا کردیم که چند گزارش تعجب آور راجع به قوانین اونها تنظیم کنیم. دیر زمانیست این عقیده را پیدا کرده بودیم که دنیای اسلام چیزی به کتاب و حقوق بشر نیفزوده است. قوانین اسلامی در نظر ما بیشتر با جنبه تخیلی جلوه‌گر شدند تا جنبه علمی. فقط یک عده نسبتاً معدودی از متخصصین و محققین علاقه و توجهی به قوانین اسلامی نشون دادند، اما یک تجدید نظر در عقیده سابقمون به ما نشون می‌دهد که باید عقیده خودپسندانه خود را درباره اینکه تجربه‌های اسلامی چیزی به ما نمی‌آموزد به دور بیاندازیم. بعد می‌گوید اسلام که این همین جاکسون میگه، اسلام که جوان‌ترین مذاهب دنیاست فقهی ایجاد نموده که حس عدالت خواهی میلیون ها مردمی که در زیر آسمان های سوزان آسیا و افریقا و چندین هزار نفر دیگر که در کشورهای امریکا زیست می کنند ابناء می نماید. حقوق مزبور درس های بسیار مهمی در اجرای قوانین به ما می آموزد. حالا جوونا گوش کنید چی میگه. میگه حالا موقع اون رسیده که دیگر ما امریکایی ها خودمون را در دنیا تنها قومی ندانیم که عدالت را دوست میدارد یا معنای عدالت را میفهمد، زیرا کشورهای اسلامی در سیستم قانونی خود از قرون گذشته رسیدن به این مقصد را نسبل این خود قرار داده اند و تجربیات اونها درس‌های زی قیمتی برای ما در بر دارد. خب اون وقت این جاکسون اینو می‌نویسه، اونم اونو نوشته تو دانشگاه تهران، این تو امریکا می‌نویسه، این تو تهران مرکز مذهب جعفری. خب حالا خانم شما چه می‌نویسید؟ چی رو می‌نویسید؟ قوانین اسلام رو اولا نخواستن رفتن قوانین اروپا رو یه مقدار ترجمه کردن و بردن، نخواستن. اما در باب این که قوانین اسلام میتونه اداره کنه، اگر مراد تمدن زندگانی عالی انسانی، قوانین اسلام با همش موافق. اسلام مخالف است با سدسازی، قوانین اسلام مخالف است با پل و راه سازی، قوانین اسلام مخالف است با کارخانه های ذوب آهن و ماشین سازی و راه آهن و امثال اینها، قوانین اسلام با فیزیک و شیمی و ریاضی مخالف است. زهی شرمساری، اگر قوانین اسلام مخالف بود مکه یا نمی گفتن با تیاره برید مکه، این مخالف نیست. اما چرا یه چیزایی رو اروپا داره که اسلام مخالفه؟ اروپا میگه قمارخانه باز کردن، پول قمار گرفتن حلال است. اسلام میگه این درست نیست. اروپا میگوید نوشابه الکلی و مشروب و مشروب سازی و عرق فروشی قانونی است. اسلام میگه حلال نیست. اروپا و امریکا میگوید فاحشه و فحشا و فاحشه خانه و زنا دادن و زنا کردن حلال است. اسلام میگه جایز نیست. دنیای اروپا و امریکای امروز میگه پسر پسر بگیرد، دختر دختر بگیرد، زن به زن قناعت کند، مرد به مرد قناعت کند، شهوت آزاد باشد. اما اسلام میگه آزاد نیست. اگر مرادتون این گندکاری ها رو میگید قوانین اسلام نارساست، راست میگید خیلی از این گندکاری ها هست. اسلام با ورزش موافق قوی بشید اما با بوکس مخالف. چرا زدی تو زمتکر شکستی؟ چرا زمتکر کشتی؟ میگه اروپا میگه، غلط کرد اروپا میگه، دیوانگیه. مردی دو تا آدم سالم و میارمش دو تو قوچ دعوا میزن، دویزن میزنه، کور میکنه، پوزشو میشکنه، میکشه، 2 میلیون دلار هم نازشست میگیره. این دنیای عقل، این قوانین اروپا. البته اسلام با اینا مخالفه. حالا ما به همون دائره قسمت زبان و به خانم ناشر اون نشریه و به اونایی که اینو نشر دادن میگیم شما میخواید بدونید قوانین اروپا برای خودشون چی کرده تا برای ما بکنه؟ مال ما هم داره کم کم درست میکنه، اما خودشون رو که بیچاره کرده است. بیچاره به تمام معنی کلمه، یعنی در اثر جریان‌های وحشت‌زای جنایی. ببین قوانین اروپا چی بار آورده و چی دست گل داره. دیگه از خودم نمیگم، از کتاب حدیث هم نمیگم، جنبه سیاسی هم نداره. روزنامه از این پشت نمرش رو بخون، نوشته از شنبه 18 مهر ماه 1350 کیهان، مهر 350، الان آوان دیگه، آزاد هم نرسته هنوز دیگه، آوان دیگه، درست؟ ولی یه مطش اینجا می بالاش نوشته پاریماچ، یه روزنامه غربی این ترجمه کرده. اون وقت حالا چی نوشته؟ نوشته است بدبختی چونان ابری آکنده، از ترس و تجنج از محله های فقیر نشین و پارک های خلوت سرچشمه گرفته و سراسر نیویورک را در خود فرو برده است. اون چه به چشم می خورد ترس تنها نیست، بلکه احتیاط و بی اعتمادی نیز هست. شبها دیگر هرگز پیر زنی را در خیابانهای این شهر آسمان خراش ها نمی بینی که گردش بکند یا از سر کار به خانه بازگردد. درهای ورودی خانه ها که سابقا قفل های ساده ای داشتن، اینک به قفل های پیچیده و ضد گلوله مجهز شده اند. کودکی که بخواهد با دوچرخه در پارک گردش کند، ممکن است بی دوچرخه بازگردد. در تاکسی ها یک دیوار شیشه محکم راننده را از مسافر جدا می کند و پول از راه یک سوراخ گیشه مانند کوچک پرداخت می گردد. در اتوبوس هرگز پول مسافر رو خورد نمی کند، باید 30 سنت در یک جعبه انداخت و بلیط گرفت. لذا حمله به راننده اتوبوس بی مورد است، زیرا او یک قران هم ندارد. روزگاری که کلفت خانه بدون ترس و لرز با کلی جنس به خانه می آمد سپری شده است. اکنون دیگر کارمندی که تنها کار می کند هرگز در اتاق خود رو باز نمی گذارد، حتما اون را از تو قفل می کند. اون حرف ها مال 3 یا 4 سال پیش بود، اما در نیویورک 1971 انواع احتیاط کاری به صورت واکنش های طبیعی در آمده است. هیچ کس در شب به پارک گردش نمی رود و باز نوشته است به این که تجاوز و دزدی در نیویورک به اندازه تاریخ نیویورک قدمت دارد. تا 5-6 سال پیش نیویورک شهری افسونگر و راحت بود، اما ناگهان غیر قابل زندگی شده است. شهر یک جا بیمار است و جنایت و خشونت و تجاوز در آن موج می زند و اوج می گیرد. جنه و جنایت در نهایت گسترش است. تنها در یک ماه ژوئیه 126 قتل عمد، 215 تجاوز به عنف، 7920 فقر دزدی مسلحانه، 3280 دزدی، 15915 جیب بری، 8675 بار اتومبیل دزدی روی داد و البته باقی جنایاتی که اعلام نشده است در این آمار به حساب نیامده. این اون مقررات، هم مقرراتی که اسلام نداره اینا رو بار آورده. مسئله مشروب میدانید چه کرده، مسئله جنایت خبر دارید چه کرده. اینها یه حرفاییست در جرائد می نویسن. آماری از جنایت در امریکا، این مال 13-6-50 گزارش سالیانه FBI که دیروز در امریکا انتشار یافت نشان میدهد که سال گذشته 15810 جنایت در امریکا روی داده است. به طور متوسط هر نیم ساعت یک جنایت، و بعد 65% از قربانیان به وسیله سلاح‌های آتشین و 52% به وسایل دیگر به قتل رسیده بودند. این گزارش نشان می‌دهد، ولی گفته می‌شود که این گزارش نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته میزان انجام این جنایت به طور شدیدتری بوده، و باز میگوید این گزارش همچنین نشان میدهد که در سال گذشته در حدود 1,000,000 اتومبیل در امریکا به سرقت رفته. ارزش کل اجناسی که در سال گذشته در ایالات متحده به سرقت رفته اند 16 میلیارد دلار بوده. همچنین پلیس امریکا در سال گذشته 8,000,000 نفر رو دستگیر کرده و این عده در حدود 4% جمعیت تمام امریکا را تشکیل میده. خانمی که نشریه نوشتی تو دانشگاه، دانشگاه که قهوه خونه نیست، باید تحقیق کرد و نوشت. مقررات اسلام مشروب و ممنوع کرده. حالا این نصف خبرم بگم تموم بشه. نوشته اعلان جنگ به میخواران روسی. مسکو دیروز شروع اقدامات شدید بر ضد میخوارگی و مستبازی در شوروی اعلام شد. این مبارزه ضد الکلیزم برای رفع آثار سوء اون بر اقتصاد شوروی است. در حدود 2 هفته پیش معاون نخست وزیر شوروی گفته بود به زودی اقداماتی علیه الکلیزم در شوروی به عمل می آید، تا اینکه دیروز روزنامه پراودا نوشت از این پس فروش مشروبات قوی در دکانها و کیوسکا نزدیک کارخانه ها و مؤسسات و اماکن عمومی ممنوع می شود. فروش عرق و شراب که تا به حال برای همه از ساعت 10 صبح به بعد آزاد بود، محدود به مغازه های مخصوصی شده که فقط بین ساعت 11 صبح تا 8 شب مشروب می فروشند. پراودا نوشته است شرب الکل در شوروی بر تعداد جنایات، غیبت از کار، نقض انضباط کارخانه ها افزوده. انتظار می رود در آینده اقدامات شدیدتری بر ضد میخوارگی افراطی صورت گردد. ما می میریم، اما شما جوانا زنده هستید، خواهید دید که طولی نمی کشد، 20 سال 30 سال به جبر دنیا می رود زیر بار قانون منع مشروع. اون وقت درود به پیغمبر بفرستید، اون وقت می فهمید اسلام چقدر بزرگ بوده. حالا در هر حال این 2 نکته رو صحبت کردم در باب قضیه دانشگاه. یه توجهی دستگاه ها کنه انگیزه ها چی بوده، یه مقدارم جنبه علمی قضیه توجه شود. اما 2 نکته رو بگم که عرضم تمام بشه. نکته اول، اینقدر به من شکایت میکنن سر بعضی از این مجلاتی که تمام شاهکارشون زن لخت چاپ کردنه. دستگاه دولت جلوگیری کند، نگذارد، ضرر دارد، فساد دارد، مردم رو بدبخت میکند و به بی‌عفتی میکشد. اما جمله دیگری که دیروز با جناب آقای وزیر کشور صحبت کردم و به آقایانی هم که مراجعه کردن وعده دادم با جناب آقای وزیر بهداری فردا صحبت بکنم، مسئله کار حاجی هاست. خواهش میکنم دولت توجه کند. باز اجتماعات نامطبوع، بی احترامی به مردم. بابا اگر نمیخواید مکه برون کم برن، بگید اینقدر، اعلان نکنید، بعد اعلان دروغ در نیاد. این ملت شماست، بهش اهانت نشود. استدعا میکنیم، خواهش میکنیم به این صورتی که این 2-3 روز پیدا شده انشاءالله خاتمه داده بشه. هر عده‌ای میخوان برن مکه، با ادب و احترام به اینا گذرنامه بدن برن. اگرم نمیخواید به هیچ چی بدید ندید. این آقایان مجتهدین فتوا میدن مکه رفتن شرطش استطاعت، استطاعت مال، استطاعت مزاج، استطاعت بدن، استطاعت گذرنامه، استطاعت راه، همه ایناست. وقتی نشد نمیرن، اهانت نشود. معذرت میخوام، خیلی سر پای ایستادید، عرضم تمام. امروز دیگه حالا 1 مقدار باقی مونده وقتمون به یاد علی ابن ابی طالب است. به خانه شاه اولیا و امیر المؤمنین بروید، سراغی از مولای متقیان بگیرید و ببینید امام معصوم در چه حال است، ولی خدا در چه شرایطی است. من به شما بگویم، آقا در بستر افتاده، ضربه شمشیر استخوان را شکافته و بعدم 1400 سال قبل. طبیب نیست، عکس برداری نیست، خون دادن نیست. یک نفر طبیب آمد به نام نعمان، نعمان جراح آمد، خیلی مهربان، مؤدب، پارچه روی زخم و باز کرد، برداشت. یه قدری با پنبه خونهای اطراف و پاک کرد، زخم و آشکار کرد، نگاه کردید زخم سطحی نیست، عمق داره، شمشیر خیلی فرو رفته، باید بفهم شمشیر تا کجا رفته. وسیله عکس برداری نیست، وسیله‌ای که اون روز بوده، گفت رفتن یه گوسفند کشتن، جگرشو گرم و گرم آوردن، یه رگی از جگر کشید، سر رگ رو گره زد که هوا تخلیه نشه، این رگ رو گذارد توی شکاف زخم، با پشت یه پنسی چیزی آرام فشار داد که بره تو. اون سر گردار با بدنه رفته تو، اون سر باز بیرونه. بعد خودش خم شد، شروع کرد تو رگ دمیدن، اینقدر با فشار فوت کرد که رگ پر شد، یعنی شمشیر هر کجا رفته رگم رفت، که ببینه تا کجا شمشیر رفته. خلاصه یه قدری صبر کرد، بعد دهنشو برداشت، هوای داخل رگ تخلیه شد. وقتی تخلیه شد رگ منقبض شد، آهسته رگ را درآورد، یه قدری نگاه کرد. یه شاعر میگه من تماشای تو میکردم و غافل بودم، که از تماشای تو خلقی به تماشای من است. حبیب داره علی را میبینه، اما زنها، بچه‌ها، عزیزان همه دارن طبیب رو میبینن، نتیجه چی میشه؟ طبیب این رگ رو یه قدری نگاه کرد، یه وقت آقازاده ها دیدن چهره طبیب تغییر کرد، مثل این که یه پرده عشق روی چشم طبیب آمد، مثل این که حال طبیب جدن دگرگون شد، رگ را گذارد، زخم را آهسته بست، حالا انتظار دارن قلم در بیارد نسخه بنویسد، ولی قلم در نیاورد، نسخه هم ننویشت، یه مرتبه از جا حرکت کرد آمد، تا رسید تو راه رو، یه مرتبه آزاده ها دویدن گفتن چرا نسخه ننوشتی؟ چرا دستوری ندادی؟ یک نگاهی کرد گفت آزاده ها برید برای پدرتون کفن تهیه کنید، علی از دار دنیا می رود، دیگر علی زنده نمی ماند. من بگویم آقا امیرالمؤمنین توی بستر بودی، خاندانت اطرافت برای طبیب آوردن معاینه کردن، اما حسینت در گودال قتلگاه افتاده بود، کسی با